آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا در طرح سامانه ضد موشکیش در اروپا تجدید نظر می کند. انفجار در کابل دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرکت کنندگان در راهپیمایی های روز قدس اخطار کرد. ساعت 19 به وقت ایران، پنجشنبه 17 سپتامبر 2009 میلادی، 26 شهریور ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز الهه روانشاد با تازه ترین خبرها.
یان فیشر نخست وزیر جمهوری چک میگوید که در تماس تلفنی که نیمه شب چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با وی داشت، از انصراف واشنگتن برای استقرار سیستم سپر دفاع موشکی در خاک چک و لهستان آگاه شد. آقای فیشر در این باره گفت: در دقایق اولیه بامداد امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به من خبر داد که دولت وی از طرح ساخت سیستم رادار ضد موشکی در خاک جمهوری چک صرف نظر کرده است. یک بمبگذار انتحاری ظهر روز پنجشنبه در کابل خودروی خود را در نزدیکی سفارت آمریکا و یک پایگاه نظامی منفجر کرد. در این انفجار دست کم 16 تن از جمله 10 غیر نظامی افغان و 6 سرباز ایتالیایی کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. عبدالقادر سیدزاده رئیس واحد تحقیقات جنایی پلیس کابل گفت این انفجار حاصل تصادف خودروی بمبگذاری شده با دو خودرویی بود که سرگرم جابجایی نیروهای بین المللی بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده می گیرد. روابط عمومی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای به شرکت کنندگان در راهپیمایی روز قدس نسبت به آنچه اختلال و انحراف دشمنان انقلاب و نظام خواند هشدار داد. گروه های اصلاح طلب از جمله مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به همراه افرادی مانند محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفسنجانی و یوسف صانعی از عموم مردم دعوت کردند تا در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه، دولت ایران اجازه هیچ گونه تجمع و راهپیمایی به معترضان به نتایج انتخابات را نداده است. تلاش ایران برای تصویب طرح پیشنهادیش برای ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای با عدم پشتیبانی کشورهای غیر متعهد روبرو شد و شکست خورد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در پیشنویس طرح ایران آمده بود که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در حال کار یا در حال ساخت نقض قوانین بین المللی خواهد بود. در این طرح از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته شده بود که حمله یا تهدید به حمله به تاسیسات هسته‌ای را ممنوع اعلام کند. علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که این طرح با حمایت کشورهای جنبش غیر متعهد در کمیته عمومی اجلاس به تصویب رسید و اعضای آژانس در حال بحث و بررسی درباره این موضوع هستند.
الهه روانشاد، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا از جمله: برای نخستین بار الف شین. برای نخستین بار نوجوانی که در ناآرامی‌های اخیر در ایران به زندان افتاد و میگوید به او تجاوز شده است، از آنچه برای گذشته با ما حکایت می‌کند. همزمان در ایران محمد خاتمی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی آماده شدند تا دوشادوش هوادارانشان در روز قدس راهپیمایی کنند. سپاه پاسداران اخطار داده است با این راهپیمایی اعتراضامی سبزها امیدوارند بار دیگر در برابر هواداران رنگ سیاه، رنگ اردوی محمود احمدی نژاد سر برآورند. سبزها امیدوارند نشان دهند که آتش اعتراض و آنچه تقلبات گسترده انتخاباتی می‌خوانند فرو نمرده است. خواهیم دید که آمریکا طرح سامانه دفاع موشکیش را بایگانی می‌کند. دلیل این بایگانی؟ عدم تمرکز جمهوری اسلامی بر تولید و توسعه موشک‌های دوربر، این دلیل عنوان شده است. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن در اندیشه ایجاد تغییرات اساسی در طرح احداث سامانه دفاع موشکی آن کشور در جمهوری‌های چک و لهستان است. جف مارل سخنگوی پنتاگون در حالی از این تصمیم خبر داد که اندکی پیش از آن کفیل نخست وزیری جمهوری چک به خبرنگاران گفته بود که واشنگتن اندیشه ایجاد چنین سامانه‌ای را بایگانی کرده است. پنتاگون دلیل بازنگری در این طرح را از جمله عدم تمرکز جمهوری اسلامی بر تولید و توسعه موشک‌های دوربرد دانسته است. اطلاعات بیشتر. یان فیشر کفیل نخست وزیری جمهوری چک روز پنجشنبه امروز در کنفرانسی خبری اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا خبر انصراف واشنگتن از احداث سامانه رادار ضد موشک در قلمرو جمهوری چک را تلفنی با او در میان گذاشته است.
Dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států americký Barack Obama, aby mě
امروز اندکی پس از نیمه شب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلفن زد تا به من خبر دهد که دولت او از تصمیمش برای احداث یک سامانه رادار ضد موشک در قلمرو جمهوری چک منصرف شده است.
od záměru vybudovat na území České republiky radar protiraketové obrany.
این سامانه بخشی از سامانه بزرگتری است که اندیشه ایجاد آن را نخستین بار جورج بوش رئیس پیشین جمهوری آمریکا مطرح کرد. بخش دیگر این سامانه که قرار بود در قلمرو جمهوری لهستان ساخته شود در برگیرنده تأسیسات رهگیری موشک‌های مهاجم بود. دولت پرزیدنت بوش در همان زمان اعلام کرد که ایجاد چنین سامانه‌ای را در لهستان و چک برای مقابله با حملات موشکی احتمالی جمهوری اسلامی و کره شمالی به منافع جهان غرب لازم می‌داند. اما روسیه بیدرنگ به مخالفت با این طرح پرداخت و با تأکید بر بیپایه بودن احتمال خطر موشکی تهران و پیونگیانگ سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا را تهدیدی برای منافع کرملین دانست. مسکو در مخالفت با این طرح چندان پیش رفت که یکی از بلندپایگان نظامی روسیه برای نخستین بار در تاریخ تهدید کرد که از نیروی اتمی خود بهره خواهد گرفت و اگر ورشو به ایجاد سامانه رهگیر موشکی آمریکا در خاک خود تن در دهد، موشک‌های مسلح به کلاهک‌های هسته‌ای روسیه را به سوی لهستان نشانه خواهد رفت. در این حال چک و لهستان از این بیم دارند که روسیه بایگانی شدن طرح سامانه دفاع موشکی آمریکا را نشانه‌ای از تزلزل واشنگتن در دفاع آن کشور از اروپا تلقی کند و نتیجه بگیرد که از این پس فشار بیشتری میتواند بر آمریکا وارد آورد. از سوی دیگر تحلیلگران احتمال دادند که بایگانی شدن اندیشه احداث این سامانه با آگاهی روسیه و در پی نوعی بدبستان میان واشنگتن و مسکو همراه بوده است. این تحلیلگران میگویند آمریکا در قبال این انصراف میگمان از مسکو انتظار خواهد داشت که به تلاش جامعه بدون مللی در راه واداشتن سران جمهوری اسلامی به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا جلب اعتماد جهانی به صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها یاری برساند. روسیه تاکنون بر سه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم و مجازات جمهوری اسلامی مهر تأیید زده، اما به تازگی تکرار کرده است که با تشدید این مجازات‌ها موافق نیست. در حالی که دولت پرزیدنت اوباما امیدوار است با اعمال تحریم و مجازات هایی که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از آنها به عنوان فلج کننده یاد کرده است، سران جمهوری اسلامی را چنان در فشار بگذارد که چاره ای جز تن در دادن به قطعنامه های شورای امنیت نداشته باشند. اما جمهوری اسلامی همواره تکرار کرده است که از هیچ گونه تحریم و مجازاتی نمی هراسد و به هیچ روی حاضر نیست درباره فعالیت‌های هسته‌ایش حتی مذاکره کند. محمود احمدی نژاد در این سرسختی تا جایی پیش رفته که گفته است جمهوری اسلامی از تحریم و مجازات‌های بین‌المللی استقبال هم می‌کند. آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. و دقایقی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که سیاست موشکی جدید واشنگتن امنیت آمریکا را تقویت خواهد کرد. پرزیدنت اوباما همچنین با تاکید یادآور شد که جمهوری اسلامی همچنان در کانون سیاست دفاع موشکی آمریکا بر جای خواهد ماند و روسیه را در این نقطه تمرکز آمریکا جایی نیست. آقای اوباما افزود که سیاست جدید موشکی آمریکا تکنولوژی یا فناوری‌هایی را به کار خواهد گرفت که تأثیر آنها پیشاپیش به اثبات رسیده است. ساعت 10:40 بامداد به وقت واشنگتن، 19:19 به وقت تهران. در تهران ابراهیم شریفی یا همان الفشین که نامش در پرونده مربوط به قربانیان تجاوز جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود به تازگی از ایران گریخته است. آقای شریفی در مراجعه به مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج رسمی انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری اسلامی گفته بود که در زندان آزار و تجاوز دیده است، به او تجاوز جنسی کردند. ابراهیم شریفی که پس از دیدار با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ناپدید شده بود، با انتظار گزارش هیئت 3 نفره قوه قضایی سرانجام آفتابی شد. در این گزارش او تلویحاً به نشر اکاذیب متهم شده بود. آقای شریفی میگوید دانشجوی کامپیوتر و دانش آموز زبان ایتالیایی بوده و در ستاد مردمی مهدی کروبی به عنوان ناظر یردشی حضور داشته است. ابراهیم شریفی الفشین در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا از بازداشت خود تا تجاوز جنسی به او در زندان میگوید.
بعد از انتخابات زمانی که از کنسولگری ایتالیا داشتم برمیگشتم به خونه، در بلوار کنگان شهرک نفت کسی صدا زد که آقا ببخشید. رفتم جلو، کسی دستم از پشت گرفت، چشمن زد، دستمن زد و سرم رو کرد زیر صندلی ماشین، بردنم به یه محلی. چشمان بسته بود.
اما چطور گزارشی که منتشر شد توسط کمیته 3 نفره قوه قضاییه عنوان میکنه که هیچ ردپایی از آقای الفشین که یعنی باید شما باشین در درگیری های خیابونی وجود نداشته؟
خب شما انتظار دارید که اینها چی بگن؟ من از همون روز اولی که آقای مقدمی با من نشست و شروع کرده بازجویی، نیم ساعت بعد از این موضوع من از دفتر آقای کروبی اومدم بیرون و گفتم که این داستان به سمتی داره سوق داده میشه که من از شما پول گرفتم یا تطمیع شدم یا گول بازیای سیاسی رو خوردم.
شما وقتی که دستگیر شدید اولین جایی که رفتین کجا بود؟ آیا تفهیم اتهام شدید؟
در کل این مدت حتی ما بازجویی هم نشدیم. من فقط ازم اسممو پرسیدن، زمانی تازه که من قرار بود آزاد بکنم.
خب این اتفاق در کجا افتاد؟
بله یه جایی شد که دیگه صدای ماشین نمی اومد، منو پیاده کردن به درون یه جایی، هل دادن که من فقط صدای نفس خودم رو میشنیدم و نفسهایی که از دیگران بود. منو به روی شکم خوابوندن. خلاصه نمیدونم خوابم بود خوابم نبود چطوری شد. فکر میکنم صبح شده بود که صدای زجه خانومی بلند شد.
چی میگفت؟
بیشتر جیغ میزد، نکن نزن. نمیدونم
این اتفاقات دقیقا کجا میافتاد.
من نمیدونم کدوم بازداشتگاه میافتاد، هم دست من بسته بود هم چشم من.
در تمام من طول مدت بازداشت؟
بله، فقط زمانی که قضا میدادن دست منو باز میکردن از پشت و به جلو میزدن.
تا چه مدت توی این بازداشتگاهی که نمیدونین کجا بود نگهداری میشدین؟
از 2/4 تا 9/4.
دقیقا چه زمانی مسئله تجاوز اتفاق افتاد؟
روز چهارم که منو بردن برای اعدام های ساختگی که انجام میدادن، من اعتراض کردم که این چه وضعیتیه، اگر میخواید اعدام کنید، این بازی ها چیه؟ یه نفر با لگد به شکمم زد و من زمین خوردم. بعد از اون دائم به شکم من میکوبید و به کسی گفت که ببر حاملش کن این فلان رو. اونقدر به شکم من زد که من خون بالا میابردم، به شکمم پاره شده بود. زیر کتفمو گرفت و منو کشون برد به یه اتاقی، دستای منو زد به دیوار.
عنوان کردین که مشخص براتون نبوده که این تجاوز توسط اون فرد صورت گرفته یا توسط یک شیئی خارج از بدن انسان.
تصور خودم این هست که اون فرد این کارو کرد. بعدن که فکر کردم نمیتونم به صورت مطمئن بگم که این کار با وسیله انجام شده یا با خود شخص. حتی گفتم آقای قاضی محمدی به من برگشتن گفتن که نه هیچی نگفتی، نکن بی غیرت، نکن بی ناموس. گفتم که من اصلا مغزم کار نمیکرد که بخوام حرف بزنم.
شما اون لحظه کاملا دیگه هیچی احساس نکردید؟
احساس میکنم که از هوش رفتم، هم به دلیل خونی که بالا می آوردم، هم به دلیل خب بالاخره دیگه خودتون میدونید.
یعنی درد ناشی از اون مسئله؟
این شخص به من حرف زشتی میزد، اگرش گفت که تو که نمیتونی از فلان دفاع کنی، میخوای انقلاب مخملی کنی واسه ما.
وقتی چشتو باز کردی کجا بودی؟
یه جایی بودم شبیه به درمونگاه، سرومی به دستم بود و یک دستم با یه دستبند زنجیر به تخت بست. تا این که یه نفری اومد گفت که دکتر مردنی یا خودمون خلاصش کنیم، بعد من رو چشمن زد و دستبند زد و کشون کشون یه فاصله صد قدمی آورد تا اون جایی که بودیم و یه دو سه ساعت فکر میکنم گذشتم من رو بردن سوار ماشین کردن و من کنار اتوبان سبلان انداختن پایین، گفتن که تا 60 بشمور و بعد چشمندتو بردار که اگر زودتر این کارو بکنی و برگردی برمیگردن و لهم میکن.
به خونه که رسیدی این اولین کاری که کردین چی بود؟ از تجاوز پرده برداشتین؟
تجاوز تا زمانی که عمومی نشده بود از طریق فیلم های علامه‌زاده هیچ کس خبر نداشت از خانواده و هیچ کس جز آقای کروبی، بعضی از نماینده های مجلس و به قضاییه و بعضی از آیات اعزام خبر نداشتن.
چی اطلاع دادین؟
من فردای اون روز رو یکی از دوستان و وکیلمون پیشنهاد کرد که چون اینجوری گرفتن هیچی نپرسیدن برو یه شکایتی مطرح کن که بگو منو گرفتن. رفتم دادسرای الهیه جای شکایت تنظیم کردم و خیلی اذیتم کردن. من که بالاخره موفق شدم که نامه قاضی رو بگیرم، من گفت که برو پایگاه یکم آگاهی تونی آورم. بعدم بهم گفت که ممکنه کار منافقا بشه.
اونجا تجاوز هم عنوان کردین دیگه؟
نه من هیچ جا تجاوز عنوان نکردم.
چه زمانی دقیقاً تصمیم گرفتید که تجاوز رو عنوان کنید؟
من اصلا نمیخواستم بحث تجاوز رو عنوان کنم. زمانی که رفتم پلیس آگاهی، آخر سر تو آگاهی مرکز به من گفتن که پی این پرونده رو نگیر.
دلیلشون چی بود؟
گفتن این کار وزارت اطلاعات بوده، پیش رو نگیر، حالا آزادت کردن، برو خدا رو شکر کن که زنده ای. در حال تونستم نامه پزشکی قانونی بگیرم برای اینکه هنوز کمرم زخمی بود، شکمم زخمی بود. با یکی از دوستان مطرح کردم که اون پیشنهاد کرد که برو پیش یکی از علما یا اینکه برو پیش آقای کرد. من رفتم پیش آقای کروبی، اصلا نمیخواستم داستان تجاوز رو بگم، ولی اصلا صدام از عشقی که پیشش انجام میشه گفت من فکر میکنم که تو یه چیزی رو به من میگی. و بعد از اون بقیه افرادی که اونجا بودن و از اتاق بیرون که ساعتها با من صحبت کرد، مثال زد، من گریم گرفت، اینقدر مثال زد، آیه آورد، قرآن آورد، حدیث گفت. از من فقط سربسته پرسید که این اتفاق افتاده و من گفتم که بله و زدن زیر گریه. ایشون منو بغل کرد و عشقی کشاش حلقه زده بود و آروم و قرار نکشت. بعد از اینکه آقای مقدمی از من بازجویی کردند و این داستان یک ماه و نیم بعد از اتفاق تجاوز اتفاق افتاد، من به پزشکی قانونی رفتم. پزشکی قانونی به من گفت که بعد از یک ماه و نیم هیچ چیز قابل مشاهده نیست. در صورتی که مأمور قوه قضاییه گفت اگر چیزی بود حتی سایزش هم بهت میدادن. ما کارم
عرفشین ابراهیم شریفی در نخستین گفتگوی رادیویش. او می گفت جای زخم‌هایم باقی است. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. رهبران جنبش سبز مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی، همچنین چهره‌هایی چون آیت الله یوسف ثانی و آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از مردم ایران خواستند در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختیار کردند که با آنچه عوامل و نشانه های تفرقه می خوانند برخورد خواهند کرد. دو گروه، دو فراخوان و یک راهپیمایی. گزارشی از علیرضا کرمانی.
برای نخستین بار امسال راهپیمایی روز قدس به دعوت دو گروه برگزار می شود. در یک سو دستگاه‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران و در سوی دیگر رهبران جنبش سبز. برای نخستین بار پس از 25 سال آیت الله هاشمی رفسنجانی پیش نماز آخرین جمعه ماه رمضان نخواهد بود و برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران حکومت ناچار شده است هشدار دهد که روز قدس باید روز وحدت در ایران باشد و نه تفرقه. سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد با هر گونه اخلال و بی‌نظمی در راه پیمایی روز قدس و از جمله آنچه اطلاعیه سپاه پاسداران آن را نمادهای فریبنده رنگین خواند برخورد خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در نماز جمعه هفته گذشته گفته بود
روز قدس روز متعلق به مسئله قدس است و ضمناً مظهر وحدت ملت ایرانه. مراقب باشید در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنن برای ایجاد تفرقه. از تفرقه باید ترسید، با تفرقه باید مقابله کرد و معارضه کرد.
در هر دو سو نگرانی هایی هست. رهبر جمهوری اسلامی ایران از آنچه تفرقه میخواند نگران است و در دیگر سو برخی نگران آن هستند که شمار راهپیمایان سبز در روز قدس کمتر از آن باشد که در راهپیمایی های چند میلیونی پس از اعلام نتایج انتخابات بود. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان:
تظاهر کنندگان با اطلاع به این که دولت ممکنه برای جلوگیری از شرکت مردم در این تظاهرات به وسائلی مردم رو مجبور بکنه یا ترغیب بکنه در خانه بمانند و از خانه بیرون نیاد، آمادگی با این مسئله هست.
دست کم از روز پنج شنبه تا روز یک شنبه که عید فطر اعلام شده است، ایران در تعطیلات به سر میبرد. آیا نیامدن آیت الله هاشمی رفسنجانی به نماز جمعه روز قدس یا تعطیلات چند روزه از شمار راهپیمایان خواهد کاست؟ مهران براتی:
وقتی دولت اخبار جعلی پخش بکنه در بخشی از مردم تاثیرگذار خواهد بود، ولی اون نیروی فعال معترض، همونهایی که در اون تظاهرات علیه تقلب انتخابات شرکت کردن، به احتمال هم در تهران و هم در شهرهای دیگر بخش عظیم اونها شرکت خواهند کرد.
دلنگرانی ها در دو سوی ماجرا تنها ترکیب یا شمار راهپیمایان نیست. شعارها چگونه خواهد بود؟ بیگمان شعارهای رسمی راهپیمایی روز قدس را دستگاه‌های مسئول آن تعیین و ابلاغ می‌کنند. اما هواداران جنبش سبز نیز با پخش اعلامیه، فرستادن ایمیل یا نوشتن در وبسایت‌ها و وبلاگ‌هایشان با هم هماهنگ می‌شوند. رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا:
شعارهایی که در رابطه با روز قدس به نظر من نباید طرح بشه، شعارهایی هستن که مقامات جمهوری اسلامی باند کودتایی جنبش اصلاحات رو به این ترتیب نتونه وانمود بکنه که یه جنبشی است که به مسائل جهانی توجه نداره، به مسائل جامعه اسلامی توجه نداره. به نظرم شعارهایی مثل نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران شعار درستی نیستن. اینها حساسیت مردم کشور خود ما رو برمی‌انگیزن. نباید شعارهایی که مضمون فروپاشی هست اون شعارها استفاده بشه، چرا که هم جنبش و هم رهبران اون رو در مقابل جریان باند کودتایی خلع سلاح خواهد کرد.
برخی سخنرانان و رسانه‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران سران جنبش سبز را متهم می‌کنند که می‌خواهند فلسفه اصلی تعیین روزی به نام روز قدس را نادیده بگیرند. اما آیت الله یوسف صانعی مرجع تقلید ساکن قم در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه برای فراخوان صادر کرد به جمله‌ای از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که می‌گوید روز قدس یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. یک روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران نیز بر همین باور است. سعید رضوی فقیه:
به نظر من ما باید قضیه فلسطین رو در قدس به مثابه نمادی از نقض آشکار و مستمر حقوق بشر تلقی کنیم و شاهدی بگیریم بر ناعادلانه بودن مناسبات اجتماعی و انسانی در عصر خودمون. اگر بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت که روز قدس روز اسلامه، امروز ما باید بگیم روز قدس روز انسانه، روز بشره، روز دفاع از حقوق بشره. با یه همچون روی کردی طبیعتاً ما باید هم از مظلومیت ملت فلسطین دفاع کنیم، هم به نقض حقوق بشر در هر جای دیگر دنیا اعتراض بکنیم.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. هواداران اصلاحات میگویند جمعه را سبز میکنیم. حامد کرزی روز پنجشنبه امروز خبر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای استانی افغانستان را تایید کرد، اما با تأکید گفت که این تقلبات در سراسر جهان رخ می‌دهد و به هیچ روی تقلباتی عمده نبوده است. در کنفرانس خبری روز پنجشنبه، حامد کرزی برنده انتخابات بر پایه نتایج نهایی مقدماتی از متحدان افغانستان خواست که بدون هر گونه مداخله‌ای به شورای مستقل نظارت بر انتخابات و نیز کمیسیون شکایات انتخاباتی که سازمان ملل متحد از آن پشتیبانی می‌کند اجازه دهند تا به کار خود ادامه دهند و آزادانه نتیجه گیری کنند.
That's what I'm seeking, a respect for that day and a respect for the bravery of the Afghan people to come and vote. Of course, fought and
این است آنچه من جویای آنم، احترام به روزی که این انتخابات برگزار شد، احترام به شجاعت مردم افغانستان که آمدند و رأی دادند. البته تقلب اگر انجام گرفته باشد باید درباره اش تحقیق شود، اما تحقیقی منصفانه و بدون تعصب و پیش‌داوری.
It has to be investigated, but investigated fairly and without prejudice.
حامد کرزی این گفته ها را یک روز پس از آن بر زبان آورد که شورای مستقل نظارت بر انتخابات اعلام کرد که او برنده نهایی نتایج مقدماتی انتخابات ماه گذشته در افغانستان است. داوود نجفی یکی از اعضای همین شورا از مشارکت اندکی کمتر از 39% از واجدان حق رأی یا برابر با 5,900,000 تن در این انتخابات خبر داد. این نتایج زمانی نهایی خواهد شد که کمیسیون شکایات انتخاباتی وابسته به سازمان ملل متحد بر آن مهر تأیید بزند. افزوده بر این شماری از مسئولان دولت حامد کرزی می گویند برنده انتخابات ماه گذشته که به احتمال قریب به یقین خود آقای کرزی خواهد بود زیر بار غیر قابل تحمل تقسیم و تسهیم قدرت با حریفان انتخاباتیش خواهد رفت، چون دولت‌های غربی کابل را برای تشکیل حکومتی ائتلافی زیر فشار گذاشتند. پیشتر هیئت اتحادیه اروپا برای نظارت بر انتخابات افغانستان گفته بود که 1.5 میلیون رأی مشکوک در این انتخابات به سود آقای کرزی و 300,000 رأی مشکوک دیگر به سود حریف اصلی او دکتر عبدالله عبدالله به صندوق‌ها ریخته شده است. فیلیپ موقیون رئیس هیئت اتحادیه اروپا برای نظارت بر انتخابات افغانستان به رادیوی افغانستان آزاد در کابل گفته است که هیئت یاد شده در جلوگیری از تقلبات انتخاباتی در آن کشور موفق نبوده است.
We tried to deter for the massive fraud. We not succeed. Now we confirm that there has been massive fraud, and we ask the Afghan authorities to investigate before authentic.
ما کوشیدیم تا از تقلبات گسترده و عظیم جلوگیری کنیم. موفق نشدیم. اکنون تأیید می‌کنیم که تقلباتی عظیم انجام گرفته و از مسئولان افغانستان می‌خواهیم که پیش از تایید رسمی نتایج در این زمینه تحقیق کنند.
We confirm that there has been massive fraud and we ask the Afghan authorities to investigate before authenticating the results.
گروه تبلیغات انتخاباتی حامد کرزی به این گفته رئیس هیئت اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و این گفته‌ها را نامسئولانه، جانبدارانه و مغایر با قانون اساسی افغانستان دانست. عبدالکریم خرم وزیر کلتور یا فرهنگ افغانستان در گفتگویی با رادیو افغانستان آزاد قدرت‌های غربی را به تلاش در راه دستکاری در روند انتخابات آن کشور و گذاشتن فشار بر دولت حامد کرزی برای ترتیب دادن زمینه تسهیم و تقسیم قدرت با حریف اصلیش دکتر عبدالله متهم کرد.
دا فشارونه د دغه په خاطر دی هدف یې اول به هدف رویم. هدف دغه دی چې په افغانستان کې یو ضعیف او پیله وابسته بود.
منظور از این فشار ایجاد دولتی ضعیف و متکی است که نتواند بر روی پاهای خود بیستد.
دغه دی چې په افغانستان کې یو ضعیف او پیله وابسته حکومت په خپل کو ولار نه.
قدرت‌های غربی به این اتهاماتی که آقای خرم بر آنها ایراد کرده است تا لحظه تهیه این گزارش واکنشی نشان ندادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی پیش روی شماست. مجله شامگاهی روز پنج شنبه، یک روز مانده به روز قدس، روزی که هواداران موج سبز آرزومند سبز کردن آنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران. با الهه روانشاد و تازه ترین خبرها مجله شامگاهی را ورق میزنیم.
آندش فوگ راسموسن دبیر کل ناتو روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورهای عضو این پیمان همکاری‌های نزدیکی با ایالات متحده برای توسعه سیستم ضد موشکی خواهند داشت. وی همچنین اضافه کرد که همکاری بیشتر اعضا گامی مثبت در جهت منافع متحدان ما در اروپای شرقی خواهد بود. امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که طرح سامانه ضد موشکی در کشورهای لهستان و جمهوری چک اجرا نخواهد شد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود در این باره آورده است که بدین ترتیب راه برای توسعه پیوندهای امنیتی میان ناتو و روسیه هموار خواهد شد. جورج میچل فرستاده ویژه کاخ سفید برای صلح خاورمیانه روز پنجشنبه در قاهره پایتخت مصر گفت برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح خاورمیانه همه طرف‌ها باید مسئولیت بپذیرند. آقای میچل که دور جدید رایزنی با مقام‌های سیاسی منطقه را از روز سه‌شنبه آغاز کرده گفت که تمام طرف‌ها در مناقشه خاورمیانه باید برای خلق چهارچوبی مثبت برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح قبول مسئولیت کنند. روابط عمومی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای به شرکت کنندگان در راهپیمایی روز قدس نسبت به آنچه اختلال و انحراف دشمنان انقلاب و نظام خواند هشدار داد. گروه‌های اصلاح طلب از جمله مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به همراه افرادی مانند محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفسنجانی و یوسف ثانی‌ای از عموم مردم دعوت کردند تا در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند.
الهیه روانشاد بود با تازه ترین خبرها. چشما را باید شست، جور دیگر باید دید. در برنامه نگاه تازه محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی از جمله به راهزنی اینترنتی پرداختند. البته نه خودشان.
نگاه تازه.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، من محمد رضا کاظمی هستم. اینم همکارم است که دوست ندارم باهاش صحبت کنم.
من محمد زرقامی ام. از موقعی هم که اومدیم اینجا یک بند سگر ماهاش تو هم بود. اما من چی شده؟ چی کارت کردم؟
پشت سر من میری ایمیل گلایه آمیز.
بابا محمد رضا من کی رفتم پشت سر تو؟ کجا؟
اصل نوشتی؟ اسنادش هم موجوده؟
اسنادش کدوم اسناد؟
میدونی دیگه، نوشتی قبول کن دیگه، اسنادش هم موجوده.
من به طرف گفتم نگه بهت.
نه آقا، نگفته کسی به من. من خودم برسه، من چون آدم باهوشی هم حدس میزنم.
پیشگوام شدی نکنه.
آره آره، حالا اگه پسر خوبی بودی آخر برنامه بهت میگم که چجوری فهمیدم. ولی
چجوری فهمیدی؟
آره آره، آخر برنامه
سرکار نمیزنیم. آره
دیگه. نه دیگه، نه ایمیل تو دارم. نه
ایمیل منو چجوری داری تو؟
نه ندارم. منظورم اینه که اون ایمیلی که زدی رو دارم.
اون ایمیل رو کی برات سنت کرده جون؟
نه کسی نفرستاده. حالا بریم سر اصل ماجرا که برنامه
اصل ماجرا چی؟ حالا
موضوع برنامه‌مون در مورد راهزنی کامپیوتری و اینترنتی هست. توی ماه‌های اخیر که این اتفاقات توی ایران افتاد و اعتراضات شده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مردم یکم استفادهشون از اینترنت و ایمیل و اینها زیادتر شده، اطلاعات رد و بدل میکنن.
به ویژه شبکه جهانی فیسبوک،
یوتیوب خیلی استفاده شده برای گذاشتن اون ویدیوهایی که ضبط میکردن مردم از تظاهرات ها و درگیری با پلیس و اینها. اینها مسئله امنیت در اینترنت رو خیلی دوباره مطرح کرده و ما فکر کردیم
که همیشه محمد رضا همه فکر میکردن که قلمرو به اینترنت جای امنیه و میشه توش با اسم مستعار حضور داشت و شناسایی هم نشد.
و کاملا اگه این برنامه رو کسی گوش بده آخرش متوجه میشه که قلمرو کاملا ناامنی هستش شبکه اینترنت و تقریبا آدم مثل این که توی یک جای فضای شیشه‌ای قرار گرفته اگه بلد نباشه، اگه ندونه که چجوری ارتباط برقرار کنه و چجوری ایمیل بفرسته.
که بگیم که چجوری در اصل
ببینیم
میتونن شبکه رو امن برای خودشون کنن،
برای خودشون امن کنن، نه تنها برای مسائل سیاسی بلکه برای مسائل اقتصادی و تجاری و اینا هم هست، یعنی پرداخت
حتی روابط اجتماعی فکر کنم.
بله، هیچ کس دوست نداره که بدونه که من برای دوستم، نمیدونم برای خانواده‌ام، بستگانم چه مطلبی رو میفرستم، چه عکسی رو میفرستم. اینها خیلی مهمن، این مسئله فضای خصوصی و حفظ اطلاعات.
اتفاقا جالب بود که یه شایعه‌ای هم توی ایران پیچید و حتی این شایعه نفوذ کرد به ایرانیایی که اینور زندگی میکردن و میخواستن برن ایران. چند تا فامیلای ما میگفتن که ما بریم ایران نکنه مثلا فیسبوکمون شناسایی بشه. بعد شروع کردن به پاک کردن مطالبی که
انتقادی بود.
آره، انتقادی و با اتفاقات بود.
آره منم خیلی شنیدم، عجیب این شایعه. خوب من فکر میکنم که اصلا این موضوع صحیح
آره، ولی هیچ گزارشی هم نیومده که کسی به خاطر فیسبوکش توسط مقامات امنیتی بازداشت بشه.
اصلا فکر نمیکنم اینطور باشه، ولی در ادامه برای اطمینان میتونیم با یک کارشناس حقوقی هم صحبت کنیم که ببینیم اینها از نظر حقوقی و قانونی در ایران چطور هستش.
دیم.
ولی قبل از اون بریم سراغ دو تا کارشناس اینترنتی، دو تا کارشناسی که در زمینه امنیت شبکه اینترنت کار میکنن،
کوین استیونز و الیزابت کلارک،
که توی شرکت آمریکایی سکیور ورکس کار میکنن. این شرکت به شرکت‌های دیگه سیستم‌های امنیتی میده، آموزش میدن که چیکار کنن که از راهزنان اینترنتی به قول معروف
اینا خودشون راهزن نیستن.
نه اینا دزدگیر نصب میکنن برای مردم، مشاوره میدن و سیستم میدن به شرکت‌های دیگه که کارشون رو امن کنن.
آی استیونز، جهان اینترنت تا چه اندازه امنه و تا چه اندازه امکان داره که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی یا حتی دولت‌ها و حکومت‌ها و افرادی که کنجکاون سری تو کار دیگران در بیارن بتونن به این جهان نفوذ کنن؟
Unfortunately, it's not really as secure as most people would hope. One of the issues is with online mail accounts.
اینترنت اونقدر که بیشتر مردم فکر میکنن امن نیست. یکی از مشکلاتی که وجود داره به ایمیل مربوط میشه. ایمیل یه صندوق پستیه که روی شبکه اینترنت وجود داره و شما برای دسترسی به اون باید از یک مرورگر استفاده کنید. ایمیل ها معمولا از چیزایی به نام کوکی برای تایید و تصدیق استفاده میکنن. حالا اگه شما در جای مثل ایران باشید که در اون تبادل اطلاعات کنترل میشه، وقتی که با دادن نام کاربری و رمز وارد صندوق پستی یاهو و یا جیمیل میشید، فردی میتونه کوکی های شما رو بدزده و با کمک اطلاعات ذخیره شده در اون وارد ایمیل های شما بشه.
پس دزدیدن نام کاربری و رمز ورود یا همون یوزرنیم و پسورد یکی از شیوه های کنترل اطلاعات است. اما آیا کسی میتونه محتوای مطالبی که افراد از طریق اینترنت به جای میفرستن رو هم ببینه و بخونه؟
ما نمیتونیم قطعا بگیم آیا یک دولت این کار رو انجام میده یا نه، ولی این موضوع بستگی به این داره که چه کسی اینترنت رو کنترل میکنه. اون کسی که اینترنت رو تحت کنترل داره، مثلا شرکت مخابرات، امکان این کار رو داره، درسته؟
درسته. مخصوصاً جیمیل برای تایید و تصدیق از یه متن ساده استفاده میکنه و برای پنهان کردن اطلاعات از SSL استفاده میکنه. اگه کسی بدون استفاده از شیوه های مخفی کردن اطلاعات به صورت عادی وارد جیمیل بشه، یعنی بنویسه gmail.com و وارد صندوق پستیش بشه، نام کاربری و رمزش یا همون یوزرنیم و پسوردش رو میشه از طریق کنترل ترافیک اطلاعاتی دزدید و حتی متن ایمیل رو هم میشه از این طریق مشاهده کرد.
یعنی محتوای ایمیل و متن ایمیلا پنهان نیست، یعنی به زبان رمز تبدیل نمیشه؟
معمولا نه،
ولی ظاهرا توی بخش تنظیمات یا همون ستینگ جیمیل میشه تغییر ایجاد کرد تا ایمیل امن‌تر بشه، به این صورت که جیمیل رو روی HTTPS تنظیم میکنن به جای HTTP تا کسی نتونه محتوای ایمیل رو بخونه، درسته؟
That is correct. You can change certain Gmail settings to do this.
بله درسته، در بخش تنظیمات جیمیل میشه این کار رو انجام داد، یا به جای نوشتن آدرس gmail.com بنویسیم https://gmail.com و با این کار جیمیل از پروتکل SSL استفاده میکنه و اطلاعات فرد رو مخفی نگه میداره و کسی نمیتونه اونها رو بدزده.
اون وقت افرادی که میخوان محتوای مکاتبات و مراوداتی که دیگران دارن و بدونن اصلا به چه ابزاری نیاز دارن؟
There are certain public available tools such as Wireshark.
یه سری ابزار وجود دارن که در دسترس عموم قرار دارن، مثل Wireshark و دیگر ابزار ویژه مانیتور کردن شبکه. من در مورد ایران مطمئن نیستم، ولی احتمالاً دولت ایران ابزار قوی تری رو برای مانیتور کردن و دزدیدن اطلاعات در اختیار داره.
یعنی برای مانیتور کردن و کنترل اطلاعات توی اینترنت زیاد به تکنولوژی پیچیده و مدرنی نیاز نیست و احتمالاً ایران هم این تکنولوژی رو داره، درسته؟
بله، ایران برای دریافت و استفاده از برنامه‌ای مثل Wireshark مشکلی نخواهد داشت.
Getting Wireshark and using it.
Yeah, I mean Wireshark is a open source tool.
Wireshark اصولا برنامه یه که به اصطلاح اوپن سورس هست، یعنی در اختیار هر کسی قرار داره.
یعنی حتی افراد معمولی که برای سرگرمی راهزنی اینترنتی میکنن یا همون هکرها هم دسترسی به این ابزار دارن؟
بله.
اگه بخواین یاهو و جیمیل رو با هم مقایسه کنین به کدوم رأی میدین؟ یعنی کدوم امن‌تر هست؟
ما آزمون امنیتی روی این ایمیل ها انجام ندادیم، ولی اینها خوبی که دارن اینه که میشه با نوشتن HTTPS در ابتدای آدرسشون امن‌تر مکاتبه کرد.
بله درسته، چند تا وبسایت هم توی اینترنت هستن که درباره امنیت ایمیل ها بحث میکنن و در اونجا میشه نظرات افراد مختلف رو درباره این موضوع دید.
میدونی کدوم سایت ها؟
متاسفانه یادم نیست الان.
میتونین هم تو گوگل دنبالشون بگردین.
تبادل اطلاعات از طریق مسنجر ها مثل یاهو هم ناامنه؟
بله همینطوره، بستگی به مسنجری داره که استفاده میکنید. مسنجر ها معمولا اطلاعات رو به صورت آشکار و قفل نشده ارسال میکنند.
در مورد وایس چت یا همون چت صوتی هم این موضوع صدق میکنه؟ یعنی میشه اون رو هم مانیتور کرد؟
من در مورد مسنجر یاهو نمیدونم، ولی سکایپ بسیار امن هست و تا حالا کسی نتونسته قفلش رو بشکنه. البته اخیراً یک مدل از سکایپ درست شده که یک تروجان هست که جاسوسی میکنه و اگر کسی از اون استفاده کنه گفتگوهاش رو ضبط میکنه و برای فردی که اون رو تحت کنترل داره ارسال میکنه. فکر کنم این مدل ماه گذشته یا اوایل همین ماه منتشر شد.
شما گفتین که اسکایپ تا امروز قفل شکسته نشده. اگر برای مثال کارشناسان یک سازمان اطلاعاتی این کار رو انجام بدن که نمیان علنی بکنن، شما چطور میتونین مطمئن باشین؟
قفل اسکایپ بسیار پیچیده است و شکستنش خیلی 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 سخته. دولت آمریکا گفته به کسی که بتونه قفل اونو بشکنه فکر کنم 5 میلیون دلار پول میده.
پس فکر کنم ما باید شغلمون رو عوض کنیم، نه؟
آره کار خیلی خوبیه.
ولی خب ما که هیچی از این کارا سر در نمیاریم. بگذاریم، این همه درباره ناامنی توی اینترنت حرف زدیم. ممکنه حالا چند تا راهنمایی هم بکنید برای خود ما و هم شنونده هامون تا یاد بگیریم چه کارهایی میشه برای افزایش امنیت اینترنت انجام داد؟
در مورد ایمیل من پیشنهاد میکنم که از یک سیستم کاملا قفل شده استفاده کنید، مثل هاش میل یا سیستم های مشابه. این سیستم ها پیام ها رو به صورت مخفی و رمزی منتقل میکنند و حتی اسم کاربری و رمز و عبور افراد رو هم پنهان میکنند و خیلی امن هستند. برای استفاده از مسنجر هم بهتر از سکایپ یا مسنجر دیگری که قفل قوی داره استفاده کنند.
و البته برای اسکایپ هم حتما بهتره از سایت رسمیش دانلود بشه تا مدل تروجان نباشه.
Most definitely, yes.
بله حتما هم همینطوره.
کلن در مورد دانلود هر برنامه یا چیزی باید بسیار احتیاط کرد. آلوده شدن کامپیوتر به برنامه های جاسوسی مثل تروجان یکی از نگرانی های اصلی تمام شرکت هاست. برای همینم هم باید هنگام دانلود برنامه بسیار مراقب بود.
کوین استیونز و الیزابت کلارک از شرکت سکیور ورکس مهمونای اول برنامه ما بودن. خیلی ممنون.
فکرم محمد رضا با این چیزی که شنیدیم باید من ایمیل هم ببندم تو هم که آدم مطمئنی نیست اینجا نشستی
دست در نکنه دیگه نه
دست در نکنه همون مسئله هنوز هم از ذهن من تا آخر برنامه نرفته
نه من بهت میگم چیه جریان
و بعدش هم ولی... تو کنم باید به روش دود استفاده کنیم برای اطلاع رسانی که دیگه امنیتش بیشتره
نه این برنامه رو که خوب دو سه بار گوش بدی حرفایی که با کارشناسا زدیم حتما یاد میگیری که با چی کار کنی منم یه سری توصیه های امنیتی برات دارم بهت میگم که چی کار بکنی که
مشکلی... بابا ما یک راهزن اینترنتی
نه بابا ما راهزن ما از سخت فرور ما چی کاره این که راهزن باشیم
حالا میبینیم آخر برنامه خب. دوگر رو آخر پاییز میشه
حالا برای که شنونده ها اونم مثل تو نترسن و الان نرن سری آدرس های ایمیلشون رو ببندن و بگن که ما دیگه سراغ اینترنت نمیریم یکم هم به بعد حقوقیش بپردازیم
به ویژه با اتفاقاتی هم که اخیراً افتاده شاید خیلی از شنونده هامون که الان دارن این برنامه رو گوش میدن و حالا ویدیویی تهیه کردن گذاشتن روی یوتیوب یا حالا تو فیسبوک بترسن که نکنه دارن جرم سیاسی مرتکب میشن ما بیشتر به این بپرسیم مثلا داستان چجوریه بریم سراغ حقوقدان در
بله آقای هوشنگ پوربابایی مهمون بعدی برنامه ماست آقای پوربابایی جرم سیاسی تا جایی که من میدونم اصلا در قوانین ایران تعریف نشده درسته
نه خیلی فقط در قانون اساسی ذکر شده که قانونگذار عادی مکلفه که جرم سیاسی رو تعریف کنه و تبیین کنه که متاسفانه هنوز این جرم تعریف نشده
البته هم پیش از انقلاب ها هم پس از انقلاب افراد زیادی به همین اتهام دستگیر شدن و روانه زندون شدن
و حتی اعدام شدن
ببینید فرق جرم عادی با جرم سیاسی دقیقا این نقطه ظریفی که داره در سوء نیته شخصی که مرتکب جرم سیاسی میشه انگیزه شرافتمندانه داره در نتیجه قانونگذار اساسا در تمامی قوانین دنیا برای جرایم سیاسی امتیازات خاصی رو قائل شده
موضوع برنامه ما آقای پوربابایی امنیت شبکه اینترنت هست کارشناسا که ما باهاشون صحبت کردیم گفتن که دولت ها و سازمان های اطلاعاتی به راحتی میتونن مراودات و مکاتبات شهروندان رو کنترل کنن آیا یه شهروند به خاطر یه ایمیل یا صحبت انتقادی یا حتی ارسال یه جوک درباره حکومت یا سران حکومتی مرتکب جرم میشه و باید بترسه که به قول معروف بیان سراغش و بگیرنش
ببینید بر اساس قانون مجازات اسلامی ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم تعریف شده اعلام کرده که هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای اون مجازات تعیین کرده باشه اون جرم تلقی میشه این که هر کسی یا هر حکومتی بنابر سلایق شخصی خودش به خاطر نحوه انتقاد یا نحوه بیان طنز کسی رو مرتکب جرم قلمداد میکنه و براش مجازات تعیین میکنه این فاقد عنصر قانونی بودن جرم مجازات هاست به عبارتی در خصوص مسائل اینترنتی که حضرت عالی فرمودین یک وقت مسئله اینترنت به صورت گسترده است که بعضی از حکومت ها به خاطر عقاید مذهبیشون و سلایق حکومتداریشون مجبورن این موضوعات رو کنترل بکنن فرض میگیریم در قانون مطبوعات هم داریم شما میدونید اصل بر آزادی بیانه در قانون مطبوعات ولی استثناءاتی بر این آزادی بیان وجود داره کجاست این استثناء زمانی است که مثلا یک کشور در حالت جنگ وجود داره کسانی بیان مسائلی رو مطرح بکنن که مخالف امنیت ملی باشه یا استثناءات آزادی بیان کجاست ما مجله کودکان و نوجوانان داریم ما نمیتوانیم به مجله کودکان و نوجوانان که مخصوص این کودکان هست فرض همه مسائل مربوط به کودک رو اعلام بکنیم اینها استثناءات آزادی بیانه در خصوص اینترنت هم همینه اگر شما مد نظرتون کل اینترنت بعضی از کشورها به خاطر عقاید اسلامیشون مثلا میتونن از پخش و بیان مسائل پورنوگرافی خب جلوگیری بکنن اما اون چیزی که به صورت خاص حضرت عالی مطرح فرمودید وارد شدن به مسائل اینترنتی ایمیل چک کردن ایمیل اینها رو خود قانون اساسی صراحتا قانون اساسی کشورمون هم آورده که ضبط پخش سانسور باز کردن نامه ها و مراسلات ممنوع است یکی از مسائلی که الان ممنوع همین نامه همون ایمیله ولی به صورت الکترونیک مطرح میشه باز کردن چنین نامه‌ای به کلی ممنوعه در نتیجه در قانونگذار جرمه هر کسی چه مقامات اطلاعاتی چه مقامات حکومتی تحت هر عنوان نامه من و نامه الکترونیک منو باز بکنه مرتکب جرم شده و این کار خلاف قانون اساسی
ولی تو عمل احتمالاً مواردی وجود داره که از همین شیوه برای تعقیب افراد استفاده شده باشه نه
این که وجود داره بنده شنیدم مراکز اطلاعاتی با گرفتن پسورد یا ایمیل بعضن ایمیل ها رو باز میکنن و پرینت میکنن، هر چند با زور یا با استفاده از فشار ایمیل منو باز کنن یا خودشون چنین تکنولوژی داشته باشن، فاقد وجاهت قانونی است و این خلاف قانون اساسی است.
آیا این موضوع در مورد کلیپ های ویدئویی هم صدق میکنه؟ مثلا افراد زیادی توی ماهای اخیر فیلم هایی رو با موبایل از تظاهرات و صحنه درگیری مردم با پلیس ضبط کردن و روی اینترنت گذاشتن. آیا این افراد هم نباید نگران باشن؟
ابدا، از لحاظ قانونی چنین چیزی جرم نیست. مطلقاً ارسال، ضبط، سیل و ضبط وقایع در خیابان ها مطلقاً بنابر هیچ قانونی جرم نیست.
البته صحبت های آقای فروبابایی خیلی جالب بود، ولی وقتی آدم برمیگرده مثلا به دادگاهی که اخیراً برگزار شده و پنجمین جلسه‌ش هم همین هفته برگزار شد، آدم میبینه یک چیزهایی به عنوان اتهام مطرح میشه که گاهی اوقات در علم حقوق هم خود حقوقدانان بهش انتقاد دارن.
البته آقای پوربابایی فکر می‌کنم که از دید قانونی و حقوقی داره میگه، اینکه حالا چجوری بیان تعبیر کنن یا چجوری از قانون سوء استفاده کنن اون یه مسئله دیگه است.
ولی مثلا شبهه در انتخابات، تشکیک در انتخابات، این هم خودش
خب ممکن الان
اتهام مطرح میشه.
آره دیگه. خب اینم از برنامه امروز.
آقا کجا برنامه پایان کجا نمیری؟
جایی نمیرم که، هنوز نشستم. شنونده ها پیام دادن.
ما باید بفهم چجوری شما به ایمیل من دسترسی پیدا کردید.
ببین یه چیزی هست. عزم به حضورتون که برای شنونده هام خوبه. همیشه یه آنتی ویروس خیلی خوب داشته باشن، ویروس کش خوب داشته باشن روی کامپیوترشون. این ویروس کش باید همیشه به روز باشه. الان یه سری ویروس کش‌های مجانی هم توی اینترنت پیدا میشه، اینا که ورژن دزدیده شده و تقلبی هستش اونا آپدیت نمیشن، به روز نمیشن. این هستش چون که یه نرم افزارهایی هست که بهشون توی مصاحبه کارشناسا گفتن بهش میگن تروجان، یعنی که اون ماجرای اسب تروجان بود،
ترویا
که گذاشتن توی شهر و داخلش سرباز مخفی شده بود، این یعنی از همونجا گرفته شده، یعنی که این برنامه روی کامپیوتر نصب میشه و تمام کارهایی که داری انجام میدی، تمام مکاتباتت، حتی میتونه از صفحه کامپیوتر تو تصویر بگیره، فیلم برداری کنه که تو داری چه عکسایی رو میبینی، چه سایتایی رو مشاهده میکنی، تمام اونا رو پسورداتو میگیره. بعد برصد اتفاقی این ایمیلتو من دیدم دیگه، ببخشید.
اتفاقی دیدی؟ خب بعدا ما هم صحبت داریم، اینجا جاش نیستش. اشکال در حضور
گفتم
عزیز.
ویروس کش بخر، داشته باش روی کامپیوترت، به سایتای
باشه میخرم
نامطمئن سر نزن. بعد نشد ویروس کش هم نبود، مگس کش هم بخری کار میکنه.
خب حتما همون رو میخرم.
خیلی خب، پیام‌های شما
زیادی زنگ زده بودن. پیام‌های شما میخوای تو شروع کن اول تلفن.
آره، مهسا خانم گفت با گوگوش مصاحبه بگیریم، سعی میکنیم حتما. علی خانم هم دوست همیشگیمون مصاحبه با امید خواسته و یه سری مطالب دیگه هم گفته، خیلی ممنون. و مونا از اهواز و محمد،
بله اینها میگمون از شیراز باشه.
اینها تلفنایی بود که البته عقیق گفته بود که اینقدر در مورد انتخابات صحبت نکنید، ما عذر می‌خوایم.
به هر حال شرایط الان اینجوری هم هست.
آره اونم گفته یکم برنامه شما دیگه خشک نباشه.
خب حالا بعد ایمیلای زیادی داشتیم، تقریبا میشه گفت که یه ایمیل از مشتبه جعفری داشتیم که چند تا ایمیل زده برامون، بعد گفته که تولدش این هفته.
به به، تولدت مبارک آقا مشتبه، امیدواریم که همیشه سالم و صحیح باشه و خوشحال.
آره. ملیحه هم یک ایمیل زده، ملیحه دو تا ایمیل زده.
آها.
خیلی پرکار بوده،
باید ازش
ممنون بشیم که ما رو تنها نمیذاره.
خب
بعد بیتا شیرازی از کانادا انتقاد کرده بود به من و تو که چرا همین تو سر و کله هم دیگه میزنیم، وقت برنامه رو میگیریم با این سر و کله.
معذرت میخوام، اتفاقا ایشون گفت برای همین من بهش گفته بودم که حرفی داری بیرون از استودیو و ایشون هم الان قرار شده که در مورد این ماجرای ایمیل بعد از برنامه با هم صحبت کنیم. خب
و دیگه هیچی نداریم
دیگه،
تموم شد.
خیلی خوب،
چون همه شنونده هایی که وفادارن به ما این هفته دو سه تا ایمیل برام فرستادن.
خیلی ممنون، لطف کردن. شما میتونید با ما تماس بگیرید، jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و 2042-02-21-12-41-14 هم شماره سرویس پیامگیر اختصاصی نگاه تازه است.
خب برنامه امروز هم محمد توی ترانه خوب انتخاب کردی که جدید هستش از
یه ترانه تازه‌ای رو شهریار و شکیلا با هم خوندن به اسم آریایی.
آره منم یه لحظه گوش دادم، مرسی.
با شعری از
جناب فردوسی، شاعر بزرگ. برنامه رو
آخرش هم اتفاق خیلی جالبه، همه اینایی که تو کلیپش حضور دارن، کلیپش هم بهنام مکری ساخته، اونا همشون ربان سبز می‌بندن به سرش.
آها چه جالب. خب پس بشنویم و هفته خوبی داشته باشیم.
که زرخیز ایران زمین نبودن جز مردمی پاک دین، چو مهر و وفا بود خود کیششان، گناه بود آزار کس پیششان.
همه بنده نو به یزدان پاک، همه دل پر از مهر این آب و خاک، پدر در پدر آریایی نژاد، ز پشت فریدون نیکو نهاد. کجا رفت آن دانش و هوش ما، که شد مهر میهن فراموش ما، نبود این چنین کشور و دین ما. کجا رفت آیین دیرین ما،
گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان کس که بودی دلیر. به یزدان که گر ما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی.
دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نبیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت.
از آن روز این خانه ویرانه شد، که نان آورش مرد بیگانه شد. چون آکس بده کت خدا کند، کشاورز باید گدایی کند.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به ها زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. نگاه تازه را میشنیدیم. شماره پیامگیر ما را هم یادداشت کنید تا دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. 00 42 21 12 41 13. تکرار میکنم: 00 42 21 12 41 13. و شماره پیامگیر ما، پیامگیر ما در واقع، اس ام اس گیر ما، 00 42 06-03-87-41-50. تکرار میکنم 03-42-06-03-87-41-50. و درست در روزی که 68 سال پیش محمد رضا پهلوی به عنوان پادشاه ایران در مجلس شورای ملی سوگند یاد کرد و در حالی که پدرش رضا شاه پهلوی محترمانه در بازداشت نیروهای بریتانیایی جای گرفته بود در راه تبعید، در روزی که 56 سال پیش قرار بازداشت دکتر محمد مصدق نخست وزیر سرنگون شده ایران به اتهام ضدیت با سلطنت محمد رضا شاه پهلوی صادر شد، در حالی که دکتر مصدق از 29 مرداد ماه همان سال در بازداشت بود، در روزی که 222 سال پیش قانون اساسی کشور نوپای ایالات متحده آمریکا کامل شد، مجله شامگاهی ما نیز کامل می شود. خدا نگهدارتان. علیرضا طاهری.